ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تامین 9.5 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا به کشور از ابتدای سال تا کنون به گفته رئیس کل بانک مرکزی. وزیر کشور: با پایین آمدن قیمت ارز، قیمت کالاها نیز باید کاهش یابد.
وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تامین 7000 میلیارد تومان جهت اجرای رتبه بندی فرهنگیان و همسانسازی حقوق بازنشستگان. نوبخت: بخشی از تعهد دولت برای تکمیل مدارس نیمه تمام خیرساز تا پایان ماه عملیاتی می شود.
و دورخیز آمریکا برای تحریم نهاد ایرانی متناظر با سازوکار مالی وعده داده شده اروپا یک روز پس از سفر وزیر خارجه آلمان به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. گویندگان خانم گنجی و محمد رضا حورفر. مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت از ابتدای امسال تا کنون حدود 9.5 میلیارد دلار برای واردات کالا به کشور اختصاص یافته است. عبدالناصر همتی افزود 5 میلیارد دلار این مبلغ در سامانه نیما تامین شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره نوسانات بازار ارز هم گفت با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، به خصوص با فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، شاهد منطقی‌تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود. همتی تقویت پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی در شرایط پیچیده تحریم را از دستاوردهای بانک مرکزی دانست.
وزیر کشور گفت با پایین آمدن قیمت ارز، قیمت کالاها نیز باید کاهش یابد. رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود قیمت نیمی از 64 قرم کالای اساسی بین 5-10% کاهش داشته، 40% از کل کالاها ثبات قیمت و 10% نیز روند افزایشی داشته است. وزیر کشور تاکید کرد یکی از عوامل مهم افزایش قیمت‌ها نوسان نرخ ارز بود و اکنون که قیمت ارز رو به کاهش است، دستگاه‌ها نیز باید تلاش کنند کالاهایی که قیمت‌هایشان افزایش داشته به طور ملموس کاهش یابد.
مرکز قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش زیادی داشته و رقم کاهش بسیار کم بوده، که البته با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع مقرر شد که این مسئله دستور کار خودشون واقعا قرار بدن و تلاش کنن که انشالله این اتفاق بیفته. ولی مستحضر هستید که الان یکی از به اصطلاح عوامل و عناصر مهم در افزایش این قیمت‌ها به ظاهر بس قیمت ارز بوده و نوسانی که در قیمت ارز بوده. خب الان که قیمت ارز در این یک هفته 10 روز روند کاهشی داشته، امیدواریم دستگاه‌های مرتبط با موضوعات مختلف و کالای مختلف این روند رو واقعا کنترل کنه. اگر قراره به همون نسبت افزایش پیدا کنه، خب به همون نسبت کاهش هم باید کاهش پیدا کنه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت بخشی از تعهد دولت برای تکمیل مدارس نیمه تمام خیرساز تا پایان خرداد عملیاتی می شود. محمد باقر نوبخت در آیین نکوداشت خیران مدرسه ساز به تعهد دولت در نوسازی مدارس اشاره کرد و افزود تا پایان سال تلاش می کنیم تعهدی که دولت در این زمینه داشته است کامل اجرا شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت امسال غیر از افزایش سنواتی برای کارکنان دولت 2000 میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی فرهنگیان پیش بینی شده و 5000 میلیارد تومان هم برای همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می شود.
ما در قانون بودجه سال 1398 بالغ بر 2000 میلیارد تومان غیر از اون افزایش سنواتی که برای کارکنان دولت به ویژه برای فرهنگیان محترم در نظر گرفته بودیم، 2,000 میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی کردن فرهنگیان هم در بودجه پیش بینی شد. خب ما با عنایت به این که تا پایان سال مجبوریم که در بعضی از ردیفامون با توجه به شرایط اقتصادی صرف جویی داشته باشیم، منتها حسب تاکید جناب آقای رئیس جمهور مقرر شد که ما به این ردیف هیچ گونه کاهشی وارد نکنیم و کل رقم رو بپردازیم. البته در کنار این 5000 میلیارد تومان هم برای همسانسازی یا متناسب سازی به دستور آقای رئیس جمهور به بازنشستگان محترم پرداخت خواهد شد.
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت تا اول مهر امسال مدارس خشتی و گلی بجز در استان سیستان و بلوچستان برچیده می شود و بخاری های نفتی نیز از مدارس جمع‌آوری خواهد شد.
در برنامه است که تا اول مهر در واقع مدارس خشت و گلی برچیده بشه. این یه خبر بسیار ارزشمندی است که انشالله دوستانمون در نوسازی این تلاش رو خواهند کرد. ما اول مهر در واقع جشن نبود مدارس خشت و گلی رو بگیریم. همچنین بالاخره یکی از معضلات ما اینه که برای بحث‌های حرارتی بعضی از مدارس ما به صورت بخاری نفتی هست که انشالله اون هم تا همون زمان تلاش می‌کنیم که کاملا محو بشه و انشالله از استاندارد برای بحث‌های حرارتی مدارس ما برخوردار.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. تنها یک روز پس از سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد آمریکا در حال بررسی تحریم شرکت سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا است. این شرکت ایرانی دوم اردیبهشت امسال به عنوان نهاد مالی متناظر اینستکس در تهران به ثبت رسید. در واقع آمریکا در حال تحریم شرکتی است که قرار است با سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس کار کند. سفیر کشورمان در انگلیس در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره تحریم احتمالی نهاد متناظر ایرانی اینستکس هشدار داد با تحریم این نهاد توسط آمریکا دیپلماسی اروپا به شکست کامل خواهد رسید. حمید بعیدی نژاد افزود حالا همه باید متوجه شوند که بزرگترین تهدید علیه برجام و امنیت منطقه تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران است. آمریکا در حالی کمر به نابودی اینستکس بسته که وزیر امور خارجه آلمان دیروز در تهران پس از ماه‌ها تعلل اروپا در عمل به تعهدات خود مدعی شد، زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن این سازوکار مالی آماده است. هایکو ماس در این حال گفت اجرایی کردن اینستکس ساده و راحت نیست. در همین حال مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هیچ اختلاف نظری بین اروپا و آمریکا درباره ایران وجود ندارد.
اوضاع در کاخ سفید این روزها بار دیگر ملتهب و ناآرام است، از ناکامی‌های پی در پی دولت آمریکا در سیاست خارجی گرفته تا اختلافات کنگره و کاخ سفید و همچنین اتهام وارده به داماد دونالد ترامپ برای دریافت رشوه از کشورهای خارجی، رئیس جمهور آمریکا را با دردسرهای تازه مواجه کرده است.
پارتر رئیس جمهور اسبق امریکا میگوید ترامپ به او زنگ زده و گفته چین در بسیاری از زمینه‌ها از امریکا پیشی گرفته است. معلوم نیست کارتر 94 ساله چرا این مکالمه محرمانه را در کلیسای ماراناتا فاش کرده. اما چین یکی از دردسرهای عمومی ترامپ است. دردسرهای خصوصی رئیس جمهور یکی دامادش جرارد کوشنر شده.
My name is Jared Kushner.
که متهم است 90 میلیون دلار کمک خارجی دریافت کرده، احتمالاً از سعودی‌ها. رمزگشایی از این ماجرا هم چندان دشوار نیست. روابط ویژه داماد ترامپ و بن سلمان عیان است. در اوج جنجال‌های قتل منتقد سعودی، از بمب‌های پیشرفته تا فناوری‌های هسته‌ای را دو دستی تقدیم سعودی‌ها کرده. از آن سو خبرهای خوب برای مستأجر کاخ سفید یکی این بود که جان کری گفت نامزد انتخابات نمی‌شود. دومی هم اوضاع نچندان جالب رقیب اصلیش در جبهه دموکرات هاست. یعنی جو بایدن در سراشیبی افت محبوبیت قرار گرفته است. این را آخرین نظرسنجی ها می گوید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حمله پهپادی نیروهای یمنی به پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان. نیروهای پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن عملیاتی تهاجمی با چند فروند پهپاد قاصف به پایگاه هوایی ملک خالد در شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی اجرا کردند. شهر خمیس مشید پنجمین شهر بزرگ عربستان از نظر جمعیتی و دارای اهمیت تجاری بسیاری است. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین با یک فروند موشک زلزال یک مراکز تجمع مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی را در منطقه ای در تئز هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از مزدوران به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به ادامه تجاوزگری‌های سعودی و همپیمانانش در یمن تاکید کرد ارتش و کمیته‌های مردمی هنوز از همه توان خود استفاده نکردند و عربستان و امارات فرصت دارند در محاسبات خود در جنگ یمن تجدید نظر کنند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت برنامه ریزی شده است تا هر شهر ایران حداقل یک بازارچه صنایع دستی داشته باشد. علی اصغر مونسان همچنین گفت هدف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری صادرات 2 میلیارد دلاری در بخش صنایع دستی است.
رئیس سازمان حفظ نباتات گفت در 5 ماه گذشته در سطح 570 هزار هکتار اراضی و مراتع کشور با آفت ملخ صحرایی مبارزه شده است. سخنگوی این سازمان هم گفت هجوم ملخ‌های مهاجر تا اوایل تیر در کشور متوقف می شود.
کره شمالی درباره ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا هشدار داد و اعلام کرد اگر این سیاست‌ها پایان نیابد، توافق‌نامه‌های حاصل شده میان دو کشور در نشست سنگاپور در سال گذشته به یک صفحه کاغذ سفید تبدیل خواهد شد.
خبرگزاری‌ها از سقوط یک فروند بارگرد بر وام یک برج 54 طبقه در نیویورک در آمریکا خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است این بارگرد در منطقه منهتن سقوط کرده و خلبان آن نیز کشته شده است. مقامات آمریکا احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد کردند.
دولت نظامی سودان 3 نفر از سران جنبش مردمی این کشور را که هفته گذشته در پی سرکوب مرگبار معترضان بازداشت شده بودند اخراج کرد و به سودان جنوبی فرستاد.
آمریکا آموزش خلبانان ترکیه‌ای برای پرواز با هواپیماهای F-35 را متوقف کرد. واشنگتن تهدید کرده است اگر آنکارا سامانه پدافندی S-400 را از روسیه دریافت کند، هواپیماهای F-35 را به ترکیه تحویل نخواهد داد.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از غرب، شمال غرب و دامنه‌های زاگرس رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:04 است. همکارم آقای طاهری با آخرین خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم هاقیان. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دوستان خود با سرمربیگری مارک ویلموتس ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه جام جهانی سئول برابر تیم ملی کره جنوبی سفارایی خواهد کرد. در این حال سرمربی بلژیکی تیم ایران در نشست خبری گفت باید فوتبال زیبا و با همراه با نتیجه مطلوب را ارائه کنیم. ویلموتس افسود کره جنوبی وقتی در خانه بازی میکند انگیزه زیادی برای کسب پیروزی دارد. ما هم تمام تلاشمان را میکنیم تا کره را شکست دهیم. من از باختن نفرت دارم. سرمربی تیم ملی کره جنوبی هم گفت آنالیز کامل بازی ایران بعد از تغییر مربی کار سختی است. با این حال ساختار دفاعی و تهاجمی ایران به همان روال قبلی خواهد بود. پائولو بنتو پرتغالی افسود ایران تیم قدرتمندی در آسیا و حریف خوبی برای بازی کردن است. در نخستین مرحله مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان ایران در بروجن فراز شکری در 10 کیلومتر کلاس XCC زودتر از سایر حریفان از خط پایان گذشت و عبدالقادر کالچی از ترکیه و پرویز مردانی عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند. ملی پوشان شایسته والیبال ایران پس از آنکه از ژاپن عازم چین شده بودند بامداد امروز وارد کشور ما شدند. تیم ملی والیبال ایران فردا برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان راهی ارومیه می‌شود. تیم ایران در هفته سوم دوم جمعه این هفته تا یک شنبه در ارومیه به ترتیب با تیم‌های ملی کانادا، لهستان و روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه مرحله مقدماتی رقابت‌های یورو 2020 دیشب در مهمترین بازی‌ها و در گروه‌های مختلف تیم ملی اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابوی مادرید با 3 گل تیم ملی سوئد را شکست داد. جمهوری چک نیز با همین نتیجه بر مونتنگرو غلبه کرد. صربستان 4-1 از صد لیتوانی گذشت و دانمارک 5-1 بر گرجستان پیروز شد. امشب نیز تیم ملی بلژیک با اسکاتلند، آلمان با استونی، ایتالیا با بوسنی و فرانسه با آندرا دیدار دارند. و در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اوکراین، المار نورعلیف کشتیگیر 24 ساله و آذربایجانی الاصل در حالی بر روی سکوی قهرمانی وزن 77 کیلوگرم این کشور ایستاد که روی پیراهنش تصویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمله لبیک یا خامنه ای نقش بسته بود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم امروز سه‌شنبه 21 خرداد با پیک بامدادی و با این عناوین در خدمت شما عزیزان باشم.
شایعه کوتاهی قد در بلندای قیمت ها.
محققین که اعلام کرده بودن در طی حالا مدت زمانی که 5 سال ظاهرا بررسی کردن، ما در مقایسه با سایر کشورهای قدمون اونطوری که باید و شاید خوب رشد نکرده.
لیگ‌های پولوی سفارت به خرج ایرانیان.
در حالی که بسیاری از کشورها سال روز استقلال از استعمار انگلیس رو جشن میگیرن، انگلیسی ها قرار امسال نمایش تاج و تخت بازی رو در سفارت خود در تهران با پول ایرانیان تهیه کنند.
و کشف سومین شهر زیرزمینی در پایتخت دستکندها.
شهر زیرزمینی لاباد حدوداً در 25 کیلومتری غرب همدانه، در واقع یک مسیر خوبی هم داره، در کنار جاده همدان به کرمانشاه و همدان به سنندج، این نزدیکترین راه، در واقع مسیر تلاقی این سه تا جاده است.
ساعت 8:16:50 هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران گوش میکنید. یکی از شما مخاطبان این برنامه در پیامکی گفتید وزیر خارجه آلمان دیروز گفته که اروپا نمیتونه بدون خواست آمریکا برجام رو محقق کنه. از سوی دیگه هم از ایران نمیپذیریم که از برجام کم بذاره. گفتید آیا این اظهارات نشونه اون نیست که اروپایی ها هیچ فرقی با آمریکایی ها ندارن؟ شما عزیزان شنونده میتونید درباره این موضوع اظهار نظر بکنید. شماره پیامک ما 30610. برخی محققان به تازگی اعلام کردند که آهنگ رشد قد کودکان کمتر شده، یعنی کودکان کوتاه قدتر نشدن بلکه میزان رشدشون کمتر شده. با این حال وزارت بهداشت این موضوع رو تایید نمی‌کنه، اما میگه میزان دریافت کلسیم شهروندان ایرانی به علت کمتر شدن مصرف شیر و لبنیات با کاهش روبرو شده. این خبر وقتی اهمیت پیدا می‌کنه که شرکت‌های لبنی از تصمیم مجدد خودشون برای افزایش 27% قیمت لبنیات خبر دادن. نشست روز ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیر هم به نتیجه نرسید و البته برخی شرکت‌های لبنی تو هفته‌های اخیر رأساً به افزایش قیمت اقدام کردن. گزارشی بشنوید در این باره.
بررسی‌ها در دهه‌های گذشته نشون میده که بهبود تغذیه باعث شده که متوسط قد ایرانی ها افزایش پیدا کنه، ولی مدتی بعضی کارشناسا خبر از کاهش سرعت این رشد قدی دادن. محمد اسکندری عضو هیئت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه معتقده
ما در مقایسه با سایر کشورهای قدمون اونطوری که باید و شاید خوب رشد نکرده.
این در حالیه که مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت کاهش رشد قدی رو تو این چند سال گذشته تکذیب میکنه. هرچند زهرا عبداللهی هم با بقیه متفق القوله که کاهش مصرف کلسیم به مرور باعث افزایش پوکی استخوان و کاهش سرعت رشد استخوانی بچه‌ها میشه.
اگه یه جمعیتی دچار کمبود دریافت کلسیم بشه به دلیل کاهش مصرف شیر و لبنیات و ادامه پیدا بکنه این مسئله، روی احتمالاً بحث کاهش سرعت رشد کودکان اتفاق خواهد افتاد و این احتمال وجود داره.
تاکید همه کارشناسا بر ضرورت مصرف لبنیات و تاثیرگذاری اون در رشد قدی و سلامت جسمی نسل ایرانیا در شرایطیه که آمارها نشون دهنده کم شدن جای این نوشیدنی مفید در سبد غذایی مردمه. یه سر تناب مصرف کم لبنیات از بحث فرهنگی و عادت غذایی شروع میشه و البته به گرونی لبنیات میرسه. آمارهایی که هم دفتر بهبود تغذیه و هم کارشناسای انستیتو تحقیقات تغذیه اونو تایید میکنن.
میانگین دریافت کلسیم یعنی متوسطش 658 میلی گرمه. خب این کمه، یعنی متوسط 1000 میلی گرم باید کلسیم دریافت بشه روزانه.
سال پیش بود که وزارت بهداشت از کاهش 3.9% مصرف لبنیات در ایران خبر داد. سخنگوی این وزارتخونه گرونی شیر و لبنیات و دلیل اصلی کاهش مصرف لبنیات عنوان کرد. به گفته ایرج حریشی بیشتر از 90% مردم کشور کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت میکنن.
بنده به نمایندگی از وزارت بهداشت صراحتاً هشدار میدم که با افزایش قیمت شدید اخیر شیر و لبنیات و با توجه به قدرت کاهش قدرت خرید مردم، سرانه مصرف شیر و لبنیات در معرض کمبود و کاهش قابل توجه.
این روزا بحث قیمت گذاری جدید لبنیات در پیچ و خم جلسات ستاد تنظیم بازار قرار داره. هرچند صحبت روی افزایش حدود 20% قیمت لبنیاته. دبیر انجمن صنایع لبنی افزایش هزینه های تولید رو توجیه افزایش قیمت این محصولات میدونه. رضا باکری:
دامدارا معتقدن که به دلیل تغییر قیمت نهادهای دامی و حقوق و دستمزد، مثلا 38% فقط دستمزد در سال 98 نسبت به 97 اضافه شده، هزینه حمل و نقل تقریبا دو برابر شده.
دیگه شیر و لبنیات از اون اقسام محصولاتی نیستن که بگیم از سبد غذاییمون حذفش میکنیم، چون اینجا پای سلامت خانواده به میون میاد. قطعا در این شرایط باید از نمایندگان خانه ملت انتظار داشت که راهکاری بیاندیشن. هرچند یوسف داوودی عضو کمیسیون کشاورزی علت این مشکل رو کمبود دام میدونه.
ما یارانه نهادهای دامی که برای تولید همین شیر و گوشت در کشور هزینه میشه، ما پیشنهاد داشتیم که اینو به صورت کارت خرید الکترونیک پروتئین سرپرست خانوار به حساب سرپرست خانوارها ریخته بشه تا بتونن اون یارانه ای که به طور غیر مستقیم به نهادها مثل جو، مثل سویا، مثل ذرت و غیره داده میشه به حساب سرپرست خانوارها ریخته بشه.
و در این میون یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که جامعه به سمت سالمندی میره و اگه تغییر در سبک زندگی مردم اتفاق نیفته، پوکی و استخوان و بیماریای اون هزینه‌های چند ده هزار میلیارد تومانی درمانو به دولت و ملت تحمیل میکنن. در این شرایط کمک به افزایش سرانه مصرف لبنیات فوری‌ترین نیاز جامعه است برای تامین امنیت غذایی و ارتقای شاخص سلامتی جامعه.
خب شما عزیزان شنوندم، نظرتون رو درباره این گزارش افزایش قیمت شیر و تأثیر اون بر سلامت مردم به ما بگید. اگر راهکاری هم پیشنهاد میکنید که چطور میشه شیر رو داخل سبد خانوارها آورد، اون رو هم به ما بگید. شما رو پیامکمون 30610.
این پیک بامدادی است.
خب امروز قبل از برگزاری مراسم عجیب تولد 93 سالگی ملکه در سفارت انگلیس تو تهران، نمایشگاهی از آثار کاریکاتور در خصوص ملکه انگلیس با مشارکت آثار هنرمندان سراسر کشور تو حوزه هنری برگزار میشه. برگزاری مراسم افطار، شرکت دیپلمات انگلیسی تو پارتی مختلط و در نهایت درخواست سفیر انگلیس برای پرداخت پول برای کمک به برگزاری مراسم جشن تولد ملکه انگلیس تو روزهای اخیر جنجال برانگیز شده. دیروز هم یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص تذکر داد.
ببینید، این که بیان در کشور ما سفارتخانه خارجی پارتی مختلف برگزار کنند، بعضی از هنرمند نماها هم در اون پارتی در ماه مبارک رمضان حرمت ماه رو بشکنن، شراب اونجا سرو بشه، مواد مخدر، و بعدم برخورد قاطع نشه با اینا. عجیب، این انگلیسی‌ها یه روز افطار میدن، یه روز پارتی مختلف تو کشور ما برگزار میکنن.
یک روز مهمانانی که عکس و نشانی آنها اصلا منتشر نمیشه، روزه احتمالی خود رو بر سر سفره سفیر انگلیس افطار میکنن، که البته سخنگوی وزارت خارجه به پیک بامدادی میگه این سفره افطار در سفارت انگلیس با اطلاع ما بوده و مشکلی نداشته.
از خود وزارت امور خارجه کسی حضور داشته و شما مطلع هستید چه مقامات دولتی حضور داشت؟
من اطلاعی ندارم که دقیقاً کدوم فرد دولتی در این مهمانی شرکت
کرده و اگر
پس با اطلاع وزارت خارجه است چون از تشریفات
شما طریق بله تشریفات انجام میشه، اگر هم شرکت کردن چیز غیر معمول و غیر مرسومی نیست.
ولی این سوال جدی مطرح میشه که پس چرا نام و مشخصات مقامات و شخصیت‌هایی که روزه خود رو بر سر این سفره شکستند اعلام نشده و محرمانه مانده؟ با این حال حتی اگر آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه میگه گسترده شدن سفره افطار مورد تایید و با اطلاع بوده، قطعاً حرمت شکنی و برگزاری پارتی مختلط با حضور رایزن انگلیس و جمعی از هنرمندان و افراد مشهور به صرف شراب و مواد مخدر با اطلاع و مورد تایید هیچ دستگاهی نبوده و نیست. سلیمی که دیروز تذکر این رفتارهای مشکوک انگلیسی رو در مجلس قرائت کرد به پیک بامدادی میگه
این پارتی اولا مختلط بود، در مشروبات الکلی یا مواد مخدر در این پارتی مسئله ساز و سوال برانگیزه. نکته ای که وجود داره اینه که به هر کیفیت چطور قوانین کشور میزبان رو اینها رعایت نکردن؟ آیا این به یک نوع پذیرش یک نوع کاپیتولیسیون البته رقیق نیست؟ ما اعتقاد اینه که باید حتما برخورد بشه. چون دیدید حتی سفیر انگلیس به اصطلاح با افتخار اعلام کرد که چنین افتخاری داده، یعنی خود اونها هم پذیرفتن، انکار نکردن. حتی مواردی بوده بنده خودم از فردی شخصا پرسیدم که گفتن که وزارت خارجه هم توصیه کرده بود که ما در افطاری شرکت کنیم، البته اون فرد شرکت نکرده بود. انگلیسی از یک سوی سفره افطار پهن میکنن، از طرف دیگه سفره شراب.
اما در کنار همه این اتفاقات قرار دو روز دیگه اتفاق عجیبتری از سفارت انگلیس سر بزنه، مراسم جشن تولد ملکه با پول ایرانیان. در حالی که بسیاری از کشورها سال روز استقلال از استعمار انگلیس رو جشن میگیرن، انگلیسی ها قرار امسال نمایش تاج و تخت بازی رو در سفارت خود در تهران با پول ایرانیان تهیه کنند و در ایمیلی که سفارت انگلیس برای عده‌ای فرستاده به اونها وعده داده شده که اگر 1,000 تا 2,500 پوند برای برگزاری مراسم تولد ملکه در تهران بپردازند، سفیر از آنها تشکر کرده و با شرکت در پارتی تولد ملکه میتونن با سایر مهمانان گفتگو کنند. سید مسعود شجاعی طباطبایی:
از مدت ها قبل سفیر انگلیس اصرار داشتم که این جشن باید با هزینه مردم ایران تامین بشه، چرا که اساساً ایشون هرچی شرکت‌های انگلیسی بود رو بعد از قضیه برجام عملاً جمع کرد و شرکتی وجود نداره. در این حال نوع به اصطلاح برخورد هم برخورد از بالا به پایین و تحقیرآمیزه، یعنی اصرار داشتن که هر کسی علاقمند هست در این جشن حضور پیدا کنه مبلغ 2500 پوند پرداخت کنه، هم ما میتونیم در واقع به عنوان اسپانسر قلمداد کنیم و شرایطی رو مهیا کنیم که در اون جشن حضور پیدا کنه و با مهمانان دیگه ارتباط برقرار کنه و در این حال با سفیر هم گفت و گفتی داشته باشه. این یه نگاه خیلی عجیب رو ما شاهدیم.
سید مسعود شجاعی طباطبایی مسئول برگزاری نمایشگاهی از کاریکاتور و آثار هنری است با نام آسوده باش من ملکم، نمایشگاهی که قرار امروز در تهران قبل از مراسم جشن تولد ملکه الیزابت برپا بشه.
نمایشگاه آسوده باش من ملکه هم در واقع عنوان کاملا استعماریه که دولت انگلیس زمان جنگ جهانی دوم از این شعار تو سرزمین‌هایی که بر جهت مستعمرش هستن استفاده می‌کنند. ملت ایران واقعا با گوشت و پوست خودشون این استعمار رو سالیان ساله که متاسفانه به تلخی تجربه کردن و تجربه میکنن.
باز شدن درهای سفارت انگلیس در تهران از اعلام سفیر انگلیس در بازدید زنان از باغ سفارت کلید خورد.
ما میخواهیم این سنت را بازگردانیم و خوشحالم که روز بانوان که ما دیروز اینجا برگزار کردیم فرصت بود برای دعوت از بانوان تهران که معمولا امکان بازدید از این سفارت برایشان فراهم نمی باشد.
یکی از چالشی ترین وقایع مشروطه تحسنی است که از سوی برخی تجار تهران در سفارت انگلیس برپا شد و دیگ‌های پلو سفارت که با خرج برخی از این تجار برپا شده بود، دموکراسی مورد نظر مردم رو به انحراف کشوند. این روزها هم برپا شدن دیگ‌های پلوی سفارت انگلیس برای جشن ملکه و سلطنت انگلیس، آن هم با خرج ایرانیانی که 40 سال پیش اساس تاج و تخت و شاه و ملکه رو سرنگون کرده و به دموکراسی مردمی تبدیل کردند، شاید نوعی توهین جدید انگلیسی‌ها به ایرانیان محسوب شه. از سوی دیگه ویژگی مهمش اینه که نخستین بار خواهد بود که کشوری خارجی هزینه برگزاری جشن تولد ملکه کشوری خارجی رو میپردازه.
خب گزارشی بود درباره برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس تو سفارت این کشور تو تهران که خب سفیر انگلیس برای دریافت کمک مالی از مردم ایران فراخوان داده تا جشن تولد 93 سالگی ملکه انگلیس رو توی سفارت این کشور تو تهران برگزار کنن. شما به ما بگید که برگزاری این جشن و فراخوانی که دادن برای مشارکت مالی مردم ایران برای برگزاری اون چه معنی و مفهومی میتونه داشته باشه. شماره پیامک ما 30610.
این پیک بامدادی